ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم، مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه آمریکا میگوید که با فشارها بر طالبان ادامه میدهند تا آنها محدودیت‌های کاری و آموزشی بر زنان و دختران را بردارند. آنتونیو بلینکن دیروز در نشست در مقر وزارت خارجه آمریکا گفت که زنان و دختران در افغانستان خاموش ننشستند و برای حقوقشان مبارزه میکنند.
ما همه روزه مشغول کار با حکومت‌ها، مؤسسه‌های غیر دولتی، سکتور خصوصی و افراد آکادمیک هستیم تا از تلاش‌های زنان و دختران افغان حمایت کنیم. زنان و دختران در افغانستان با آموزش ادامه دهند، مهارت‌هایشان را بیشتر سازند، روابط عمومیشان را افزایش دهند و بتوانند از راه دور مشغول کار شوند.
ایالات متحده در حال از حمایت از بانوان در افغانستان خبر داده که در بیش از 1000 روز گذشته دروازه مکتب‌های بالاتر از صف ششم برای دختران بسته مانده، هیچ گونه پیشرفتی هم در این راستا از سوی طالبان صورت نگرفته. همچنان در بیش از 1.5 سال گذشته طالبان مانع رفتن زنان و دختران به پوهنتون‌ها و مؤسسه‌های غیر دولتی شدند. حکومت طالبان گزارش یوناما را در مورد اقدام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد فضای حراس میان مردم رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شب گذشته در بیانیه در شبکه اکس توییتر سابق ادعا کرد که احکام توصیه شده از سوی این وزارت احکام اسلامی است. مجاهد افزود که تهیه کننده‌های گزارش یوناما در تلاشند تا افغانستان را از منظر غربی ارزیابی کنند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز در گزارش گفت که نقض حقوق بشر از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و ابهامات و تناقض‌ها در دستورالعمل‌های صادر شده در ایجاد فضای ترس و ارعاب در میان بخش‌های از زندگی مردم افغانستان نقش دارد. طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان بارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی و نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان متهم شدند. کیمیا یوسفی ورزشکار افغان پس از آن که برای بازی‌های المپیک پاریس انتخاب شد، برای این رقابت‌ها در حال آمادگی است. او که در حال حاضر در استرالیا زندگی می‌کند، در المپیک 2016 در ریو دی جانیرو و المپیک 2021 توکیو اشتراک کرده است. او در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان نگرانی‌اش را با خبرگزاری اسوشیتد پرس شریک کرده است.
من از زنان و دختران افغان نمایندگی می کنم، آنهایی که امیدواری ها و رویاهایشان را از دست دادن، از آنها اجازه ندارند تا در مورد مسائل خیلی عادی زندگیشان تصمیم بگیرند.
کیمیا یوسفی ورزشکار رشته دوش از سال 2022 در استرالیا زندگی می کند و مشغول آموزش است. طالبان از آغاز حاکمیتشان ورزش را برای تمامی بانوان ممنوع اعلام کردند. انتظار می رود مذاکرات به هدف برقراری آتش‌بس در غزه با حضور رئیسان اداره های استخبارات آمریکا، مصر و اسرائیل امروز اثر گرفته شود. تلویزیون القاهره نیوز وابسته به دولت مصر و چند مقام دیگر گفتند که این دور گفتگوها در دوحه پایتخت قطر انجام خواهد شد. منابع آگاه از موضوع که خواستند نامهایشان گرفته نشود گفتند که ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا، عباس کامل رئیس استخبارات مصر و بارنیا رئیس استخبارات اسرائیل در مورد چگونگی آتش‌بس گفتگو خواهند کرد. انتظار می‌رود در کنار آتش‌بس در غزه بس‌ها با گروگان‌های تمرکز داشته باشد که در بند گروه حماس قرار دارند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی دانسته می‌شود، در حمله 7 اکتبر پارسال حدود 1200 تن را کشته و بیش از 250 تن را گروگان گرفت. به گفته وزارت صحت عامه غزه که در کنسول حماس است، بیش از 38,000 تن در نتیجه حملات اسرائیل بر این نوار کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید روسیه چیزی دیگر جز محو کردن اوکراین از نقشه دنیا نمیخواهد، اما او تاکید کرد که رئیس جمهور پوتین پیروز نخواهد شد. جو بایدن در سخنرانی خود در آغاز اجلاس سران ناتو در واشنگتن افزود که اوکراین توانایی متوقف کردن پوتین را دارد و با حمایت همه جانبه متحدان غربی خود او را متوقف خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن و متحدین اسلحه و تجهیزات بیشتری به شمول سیستم‌های دافع هوا به اوکراین کمک خواهند کرد. و در ادامه جام فوتبال ملت‌های اروپا قرار است امشب تیم‌های انگلستان و هلند در بازی دوم نیمه نهایی در برابر هم به میدان بروند. این بازی ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان در ورزشگاه فوتبال شهر دورتموند آغاز خواهد شد. در بازی نخست نیمه نهایی اسپانیا توانست با نتیجه 2-1 به بازی نهایی راه یابد و با شکست دادن به تیم فرانسه راهش را به سوی بازی نهایی جام ملت‌های اروپا باز کرد. قرار است برنده بازی امشب در 14 جولای در بازی نهایی در برابر اسپانیا به میدان برود. پایان اخبار. اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان گفته که در چند روز آینده به افغانستان سفر خواهد کرد. او دیروز در نشست کمیته روابط خارجی سنای پاکستان از این سفر خبر داد. اسحاق دار در حال قرار است به افغانستان سفر کند که مقام‌های پاکستان اتهام وارد می‌کنند که جنگجویان حملاتشان در پاکستان را در افغانستان طرح‌ریزی می‌کنند، ادعایی که همواره از سوی مقام‌های طالبان در افغانستان رد شده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان، در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای کشورش که به تازگی تشکیل شده در مورد سیاست خارجی پاکستان و اولویت‌های آنها سخنرانی کرد. او دیروز در این دیدار گفت که تا چند روز آینده به کابل خواهد رفت و همچنان افغانستان را کشور برادر خواند. دار افزود که پاکستان در گذشته روابط بسیار نزدیک با افغانستان داشته و به این روابط ادامه خواهد داد، زیرا به گفتش همسایه ها را نمیتوان تغییر داد. اسحاق دار در حال از سفرش به کابل خبر داده که مقام های پاکستانی به تازگی ادعا کردند که حملات بر این کشور از خاک افغانستان افزایش یافته. اسلام آباد همچنان حکومت طالبان در افغانستان را به عدم همکاری متهم کرده است. وزیر خارجه پاکستان نیز دیروز در نشست کمیته روابط خارجی سنا گفت که امنیت مشکل بزرگ است که کشورش با افغانستان دارد. از اسحاق دار در مورد اهداف این حملات هم پرسیده شد و گفت که هدف از این حملات ایجاد شگاف میان پاکستان و چین هست. او همچنان ادعا و اتهام گذاشته پاکستان را در مورد این که حملات توسط تحریک طالبان پاکستان در افغانستان طرح‌ریزی می شود تکرار کرد. وزارت دفاع طالبان این ادعای پاکستان را همواره و به شدت رد کرده و گفته است که عملات و ناامنی در پاکستان مشکل خود آنهاست و افغانستان نباید مقصر دانسته شود. در 26 ماه می امسال حداقل 5 شهروند چین و یک پاکستانی در حمله به انجینیران چینی در پروژه بند داسو در خیبر پختونخوا کشته شدند. یک روز پیش از اعلام سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان، بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پیشین و رهبر حزب مردم پاکستان گفت که مشکل امنیتی کشورش تنها با سفر حل نمی شود.
من نمی دانم که آیا سفر به افغانستان مشکل را حل می کند یا نه. شاید فکر کنید می توانید سوار طیاره شوید و آنجا بروید و همه مشکل حل شود. به خاطر دارید که در آنجا یک پیاله چای نیز نوشیدن. پس باید تعامل صورت گیرد و دیپلماسی خیلی مهم است. در این سلسله وزیر خارجه اینجا هم می آید و آنجا هم می رود.
اظهارات بلاول بوتو زرداری به پیاله چای ظاهرا اشاره به سفر فیض حمید، رئیس پیشین اداره استخبارات پاکستان ISI به کابل در آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بود. وزارت خارجه حکومت طالبان تا اکنون در مورد سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان چیز نگفته است. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در حاشیه نشست دوحه گفته بود که افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه هستند و دخالت نکردن در مسائل حساس مهم است.
طبیعی است ما گاهی در مرزها یا خط دیورن با پاکستان مشکل داریم، اما یک راه حل وجود دارد. هر دو کشور همسایه یک دیگر هستند. ما طرفدار راه حل هستیم. تهدید کمک نمی کند. ما پاسخ از وزارت دفاع داشتیم که تهدیدها خوب نیست. باید از مسائل حساس پرهیز کرد. افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه هستند، اما افغانها تحت هیچ شرایط نمی توانند تجاوز را تحمل کنند.
مجاهدین واکنش را در پاسخ به سخنان خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان که گفته بود کشورش می تواند در داخل خاک افغانستان حملات را انجام دهد ابراز کرد. اسلام آباد ادعا می کند که شورشیان تی تی پی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را در پاکستان طراحی و اجرا می کنند. مقام های پاکستانی افغان ها را به دست داشتن در حملات گوناگون در آن کشور نیز متهم کردند، اما حکومت طالبان عمی این اتهام ها را رد کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده است که تا ماه اکتبر سال روان میلادی 12.4 میلیون تن در افغانستان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. WFP در گزارش تازه خود عامل بلند بودن میزان ناامنی غذایی در افغانستان را بی‌ثباتی دوامدار اقتصادی، سیلاب‌های اخیر، تغییرات اقلیمی و برگشت دوباره مهاجران افغان به کشور عنوان کرده است. شمار از افغان‌های آسیب دیده از سیلاب‌ها و برخی مهاجرین برگشتی می‌گویند که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی نمی‌توانند برای خانواده و کودکانشان غذا فراهم کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برنامه جهانی غذا WFP روز سه‌شنبه 9 جولای در گزارش تازه خود هشدار داده است که تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند بود. این سازمان گفته است که با وجود چالش‌های جاری، افغانستان از لحاظ ناامنی غذایی در تناسب با گذشته نسبتاً در حالت خوب قرار دارد و با این وجود در حال حاضر 4 میلیون نفر از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه شدید مواجه هستند. در گزارش آمده است که WFP به خاطر فراهم ساختن کمک‌های اضطراری، مواد خوراکی، تغذیه و دیگر سهولت‌های عاجل برای مردم نیازمند افغانستان در سال 2024 میلادی به 1.6 میلیارد دلار نیاز دارد. برنامه جهانی غذا در این گزارش عامل بحران ناامنی غذایی را به ثبات اقتصادی دوامدار در افغانستان، تغییرات اقلیمی مانند سیلاب‌های ویرانگر اخیر و بازگشت صدها هزار افغان از ایران و پاکستان به افغانستان عنوان کرده است. در گزارش WFP از صدها هزار آسیب دیدگان سیلاب‌های ماه مارس تا جون در مناطق شمالی و جنوبی مانند ولایت‌های بغلان، غور و بدخشان نیز یادآوری شده است که با گفته این سازمان این سیلاب‌ها منابع عایداتی اقتصادی مردم را گرفته و به شمول خانه‌ها، سرک‌ها، شفاخانه‌ها و مراکز آموزشی برخی دیگر تأسیسات عامه را از بین برده است. شمار از افرادی که از سیلاب‌های اخیر آسیب دیدند و یا از کشورهای دیگر به گونه جبری به کشور برگشت داده شدند میگویند با مشکلات شدید اقتصادی مواجهند و غذای کافی برای خوردن ندارند. ابراهیم یکی سیلاب زدگان در ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت:
ما 5 اولاد دارم، 3 تا از طفل است، زیر سن است، نیاب است، نینان است، نینان سهی داده میتونم میاره، نیاب آنشان میده. این درست داره جمله سیلاب زدگان هستیم که خانه و پشانه ما را برد.
کمال خان که نزدیک به 2 ماه قبل از پاکستان به کشور برگشته است میگوید که با مشکلات مشابه روبرو است و نمیتواند برای خانواده 6 نفریش مواد خوراک تهیه کند.
مشکلات اقتصادی ما زیاد است. کرای خانه که 2500 افغانی است پرداخت کرده نمیتوانیم. برای فرزندانم و مادرشان هیچ چیزی خریده نمیتوانم. نخست که برگشتیم برای ما کمی روغن، آرد و لباس و مواد خوراکی برای کودکان ما دادن و بعد.
با اساس آمار برنامه جهانی غذا از آغاز سال جاری میلادی تا کنون تنها 150 هزار افغان از پاکستان برگشت داده شدند که برای تمویل و کمک به آنها به 17.7 میلیون دلار نیاز است. این سازمان گفته است که برای فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه برای سیلاب زدگان با 14.5 میلیون دلار نیاز است. دیگر اداره‌های ملل متحد هم از وضعیت بشری در افغانستان و نبود بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان در این کشور ابراز نگرانی کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است که به اساس آمار ملل متحد در حال حاضر 23.7 میلیون نفوس افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.